عزیزان توجه داشته باشید، طبق هفته های گذشته دوشنبه های قرآنی برگزار خواهد شد. انشالله عزیزان شرف حضور داشته باشند. فرمودن تفسیر آیات 9 تا 12 سوره مبارکه حدید توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای یعقوبی و تلاوت آیات توسط قاری عزیز و گرانقدر جناب محمد نقیان خواهد بود. عنایت کنید سلامتی آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه و عزیزانی که به این نظام و به این مردم دارن خدمت میکنن. عنایت کنید صلوات خط کنید. دعوت میکنیم از قاری عزیز و گرانقدر جناب محمد نقیان که انشالله با نوای گرمشون بهره مند خواهیم شد. باز هم به احترام قرآن صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه حدید صفحه 538 از آیات 9 الى 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لكم
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
خب ممنون و سپاسگزاریم از قاری عزیز و بزرگوار جناب آقای نعمانیان. دعوت میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای یعقوبی همه رو به فیض برسانن. بازم صلوات خط کن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. انشاءالله که در پناه قرآن و در پناه آیات کلام الله مجید هممون بتوانیم جزء عاملان به این کلام نورانی باشیم. خب آیاتی که تلاوت شد آیات 9 تا 12 بود. از هفته گذشته یک نکته‌ای در خصوص آیه 8 یعنی آیه قبل باقی مانده این رو عرض کنم و در ادامه نکات آیات بعدی. آیه 8 خداوند متعال اینطور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. چرا به خدا و پیامبرش ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما رو دعوت به ایمان میکند؟ یه نکته انتهای آیه داره. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، در حالی که خدا از شما پیمان گرفته که ایمان بیارید. این پیمان گرفتن یعنی چه؟ یک نکته خیلی جالبی داره. بین مفسرین تا اونجایی که من دیدم دو نظر هست. بعضی گفتن اون میثاقی که صحبتش هست همون بحث عالم زر و قالو الست بربکم قالو قال الست و ربکم قالو بلا. بعضی گفتن منظور همون عالم زر است و که قبل از این عالم مادی بوده و انسان ها اونجا ارواحشون حضور داشته و بحثای دیگه این رو مطرح میکنن. اما یک معنای جالب دیگر هم که مطرح شده که در عالم فعلی یعنی همین عالم مادی که درش قرار داریم و به عینه قابل لمس برای همه است، گفتن مسئله فطرت هست، چیزی که همه انسان ها با اون روبرو هستن. حالا تعابیر مختلفی میشه، وجدان میگن، فطرت میگن، سرشت میگن، تو تعابیر حالا غربی نیچر مثلا گفته میشه یا چیزای شبیه این. این که درون انسان ها در هر جای کره زمین و در طول تاریخ در هر دوره تاریخی که روی این کره خاکی میزیسته و میزی خواهد زیست، گرایش به خدا و خداپرستی در او وجود داره. فرقی هم بین مسلمان زاده و مسیحی زاده و نمیدونم یهودی زاده و بیدین زاده اینها نیست، فرقی بین نژادهای خاص نیست. در وجود همه خداوند متعال این گرایش رو گذاشته، این پیش فرض رو گذاشته. ما گاهی اوقات برای دانشجوها مثالی میزنیم، حالا برای تقریب به ذهنه، میگیم یک شرکتی که مثلا یک لپتاپی تولید میکنه، این لپتاپ سیستم عامل میخواد، میگه من این رو بدون سیستم عامل تولید میکنم. علال قاعده اون کسی که این رو میخره باید سیستم عامل ویندوزی، لینوکسی، هر چیزی که حالا هست روش بریزه، یه پیشفرضی رو اون نصب کرده که اگر اون خریدار خواست یه سیستم عامل روش نصب بکنه، بتواند مثلا فلشی که به اون دستگاه میزنه اون فلش رو بخونه، سی دی که میذاره سی دی رو بخونه، صفر صفر تحویل خریدار نمیده، یه پیشفرضی داره که حداقل این فایل های اولیه رو بخونه. حالا بلا تشبیه اون خداوند متعال در وجود همه انسان ها یک گرایشی به خودش، به پرستشش، به خدا یک تا پرستی قرار داده و با ارسال پیامبران این گرایش رو تقویت کرده، این گرایش رو بسط داده. و یک روایتی خیلی جالبی در منابع اهل سنت این روایت آمده، میگه یه روزی پیامبر اکرم در جمع مسلمان ها نشسته بود، این بحث میثاق و سابقه حالا ایمان، توجه به خدا. پیامبر فرمود به نظرتون ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا، کدوم یکی از مؤمنان ایمانش تعجب آمیزتره؟ گفتن آقا مثلا فقالو الملائکه، ملائکه ایمانشون هم تعجب آمیزتره هم خیلی بالاتره. پیامبر فرمودش که قال فما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیهم، ببخشید، و ما لهم لا یؤمنون و هم اندر ربهم، چطوری ایمان نیارن در حالی که در پیشگاه خدا که همه چی جلو چششونه؟ به قول خودمون ایمان نیارن جای سواله، اونو باید ایمان بیارن، همه چی براشون روشنه، این خیلی جایگاهشون بالاست ولی خیلی عجیب نیست. گفتن آقا شاید پیامبران فلانبیا قال فما لهم لا یؤمنون والوحی انزل الیهم، پیامبرو چرا ایمان نیارن در حالی که وحی خدا مستقیم بهشون نازل میشه، اینه که باید ایمان بیارن. گفتن آقا پس کی؟ قالو فنهنو، گفتن آقا ما ایمانمون بالاست، از همه عجیبتر ایمان آوردن ما، فرمودش که و ما لکم لا تؤمنون و انا بین ازهرکم، شما چرا ایمان نیارید در حالی که من پیامبر خدا بینتونم، منو دارید میبینید و ایمان آوردید؟ این خیلی کار شاقی شاید نکرد، البته در جایگاه خودش ارزشمنده. در خصوص شما عزیزان و مردم آخر الزمان فرمود ولکن اعجب المؤمنین ایمانا قوم، عجیب ترین ایمان اینه که یک گروهی بیان یجیئون بعدکم، بعد از شما میان که من پیامبر بینشون نیستم، وحی مستقیم شاید بینشون مثلا نازل نمیشه، به بحثای دیگه، یجدون صحفا یؤمنون به ما فیها، فقط با همین قرآن ظاهری، با همین کاغذها، با این خطوط رو به رو هستن ولی ایمان میارن، این ایمان خیلی ارزشش بالاتره. بنابراین بحث ایمان خیلی بحث مهمی است. اما در آیات بعدی خدا باز استدلال میاره که به چه چیزی ایمان بیاریم، جایگاه خدا چیه. سوره آیه 9 فرمود که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، اون کسی است که آیات روشن رو به بندش نازل کرده، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تو از آتش در واقع از تاریکی ها به روشنی ها شما رو سوق بدهد، و ان الله بكم رؤوف الرحیم. اولا این آیات بینات چیه؟ بعضی گفتن منظور معجزات الهی است، برای همه پیامبران بوده. بعضی گفتن نه، خود همین قرآن معجزه است. ببینید نکته مهم اینه که چند وقت پیش مقام معظم رهبری در یک سخنرانی فرمودن این که ما میگوییم قرآن معجزه پیامبر است، این معجزه مال 14 قرن قبل نبوده که تموم بشه بره، الان همین معجزه برقراره. بعضی دانشجو و جوانها این سوالو میکنن دیگه چرا خدا معجزه ای نمیفرستن، چرا دیگه اعجازی مثلا ما شبیه اعجاز دوران پیامبران نمیبینیم، همین قرآن جلوی روی ماست معجزه است، همین الان معجزه است. به خصوص این بحث تحدی قرآن، این رو شما تو اینترنت جستجو بکنید هست که به صورت عینی تر روشن بشه اهمیت و اعجاز قرآن، که هیچ کسی مانند قرآن نیاورده و نمیتواند، و این قرآنی که در دست ماست همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده. جستجو بکنید، تو سالهای اخیر گفتن پیدا شده دو برگ از یک نسخه قدیمی قرآن در دانشگاه برمنگام انگلستان که اونجا اعلام میکنه بر اساس آزمایشات تخصصی بالای 95% این قرآنی که پیدا شده 20 سال بعد از وفات پیامبر نوشته شده. یعنی قدیمی ترین نسخه قرآن موجود که میشه به اون استدلال کرد که با این قرآن هیچ تفاوتی نداره، آیات ابتدای سوره طهاست، با اینکه رسم الخط متفاوته اما کلمات همون کلمات. بنابراین این معجزه بودن قرآن که هیچ کسی در طول تاریخ نتوانست مانند او بیاره بسیار ارزشمنده. یه استادی ما داشتیم، ایشون خدا رحمتش کنه سخنرانی های زیادی داشت، تجربه حضور در کشورها و جمع غیر مسلمانان، ایشون میگه من در جمع مسیحیان اینو گفتم که قرآن مبارز طلبی کرده، گفته هر کسی مثل من توانست بیاره یک آیه، ده آیه، یک سوره بیاره. از همون 14 قرن قبل خدا گفته آقا هر کسی میتواند بیاد پای میدان مبارزه، مثلا هیچ کس نتوانسته. ایشون میگه بعد سخنرانی آمدیم و صحبت ها مطرح شد، این یکی از مخاطبین مسیحی گفت که آج آقا اینی که گفتی واقعیست یا تو سخنرانی یه حرفی زدی که مثلا مجلس گرم بشه؟ ایشون گفت من نگفتم سوره بقره مثلا آیه 23 سوره بقره و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگه شک دارین یه سوره مثل قرآن بیارید. 14 قرن کسی نتوانسته، بله یه کاری کردن ولی مشخصا عین قرآن نیست. ایشون میگفت این مسیح خیلی تعجب کرد، گفت اگر ما مسیحی ها همچین چیزی تو کتابمون داشتیم کل دنیا رو مسیحی کرده بودیم از شدت تبلیغات، شما مسلمان ها خیلی کم کارید. ببینید کسی که مسلمان نیست داره اقرار میکنه. خب بعد از اون خدا بر همون مسئله انفاق تأکید میکنه و ما لکم لا تنفقوا فی سبیل الله، چرا انفاق نمیکنید؟ ترس از کمبود مال دارید، در حالی که ولله میراث السماوات والارض، در حالی که همه دنیا مال خداست که به شما انسانها به ارث گذاشته. در واقع تعبیر حالا به ارث گذاشتن خیلی جالبه و نهایتا این تعبیر که خدا دستبندی میکنه میگه اینایی که قبل از فتح مکه با بعد از فتح مکه اهل ایمان و انفاقان درجاتشون فرق میکنه، اونایی که اول انقلاب پایکار انقلاب بودن خیلی فرق میکنن با اینایی که حاضر آماده بعدها اومدن همه چیزو به اصطلاح پای سفره انقلاب میشستن، اونایی که تو دوران دفاع مقدس جانشو کف دستش گرفت رفت در میدان جهاد مبارزه کرد، اون خیلی متفاوته با اونی که بعد از دوران دفاع مقدس اومد بالاخره تو فضای این نظام قرار گرفت. یعنی اون کسی که مبارزه اهل مبارزه است خیلی فرق میکنه با اون کسی که خیلی اهل مبارزه نیست، درجات ایمان متفاوته در نزد خداوند متعال. ولی برای همه اینها خدا توصیه انفاق داره و نهایتاً آیه 11 رو بگم دیگه فرصت تمام شد، آیات بعد هفته‌های آینده با شرط حیات انشالله. یه تعبیر خیلی جالبی که هم مرتبط با انفاقه و هم تعبیر قرض الحسنه است تو این قرآن، تو این آیه است، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بدهد، اونم یه قرض الحسنه که درباره اهمیت قرض دادن، اهمیت انفاق دادن، اهمیت کمک در راه خدا بسیار نکات زیادی شمرده شده. و خود این آیه صریحا میگه اگر شما به یک کسی که نیاز مالی داره قرض دادی، دنبال سود و دنبال کاسبی و دنبال پر کردن حسابت نبودی، فقط هدفت کمک به اوست، مثل اینه که به خدا قرض دادی، خدا که نیازی به مال ما نداره. ولی شمایی که داری کمک میکنی به هر طریقی داری، شمای دانشجو، شمای کارمند، شمای استاد، هر کسی به هر جایگاهی هر چقدری میتوانی، قبلا هم گفتیم انفاق و کمک کردن فقط انفاق مالی نیست، انفاق جانی، انفاق علمی، شما تخصص علمی داری به دانشجوی، به رفیقت، به هم محلت، فامیلت که کمک علمی میکنی، این خیلی ارزشمنده. و بر اساس آیات قرآن به خصوص مالی که انفاق میشود و قرض الحسنه داده میشود، گفتن اولا از بهترین مال باشه، از مال مثلا شما میخوای یه لباسی رو در راه خدا بدی، نه اون لباس کهنه ای که اصلا کسی نمیپوشه بدی در راه خدا، یه چیزی بدی که طرف میخواد بگیره بتونه بپوشه. دو، از اموالی که مورد نیازته. گاهی اوقات انسان یه چیزی نیاز داره، بله مثلا این پیرنو میپوشه، دو تا پیرن داره، یکیشو میپوشه، یک اون یک دو تاشو میپوشه، اون یکی که میپوشه در راه خدا بده، سالم جنس سالم رو بده، به کسانی انفاق کند که واقعا نیازمندن، انفاقش رو پنهان بکنه، منت نگذاره، اخلاص داشته باشه، انفاق رو کم و زیاد خیلی به حجمش نگاه نکنه، اصل کار رو نگاه بکنه و از اموال حلال باشه. این خیلی مهمه و نهایتا خداوند متعال رو مالک حقیقی بداند، نه خودش رو. بله انسان تلاش میکنه مالی به دست میاره، اما مالک حقیقی خداوند متعال هست، به تعبیری هوال مالک. انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بده بتوانیم عامل به این آیات شریفه باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.